بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 288 سطر دهم. و نقول ان غایت القرب من الجسم المحدد المطلوب قربه بالحرکه لیس یجب ان تکون غایت قرب من کل جزء منه. در این عبارتی که خونده شد ابن سینا میخواد بیان کنه جهات طبیعی رو و تعیین کنه این جهات رو، که این جهات یکی فوق است یکی تحت. قبول نکرد جهات دیگر رو که طبیعی باشن. در آخر عبارتی که دیروز خوندیم توجه کردیم که باقی جهات رو جهات طبیعی ندید، فقط فوق و تحت و جهت طبیعی دید. این و نقولو دنباله همونه، میخواد فوق و تحت رو اثبات کنه که جهت طبیعی هست. البته دیگه به یمینی یسار و امثال ذلک نمیپردازه، اگر چه یه اشاره مختصری هم در لابلا داره، منتها اشاره به یمینی یسار و امثال ذلک نیست، بلکه دو طرف محیط کره رو ملاحظه میکنه و توضیح میده که دو طرف محیط کره یک جهته نه دو جهت، با اینکه بینشون فاصله زیاده. این یه ارتباطی با طرف راست و چپ و پشت و رو داره، اما به طور صریح طرح این جهات نیست. من قبل از این که وارد توضیح این عبارت بشم، عبارتی رو در دیروز خوندیم بالاخره با شک رد شدیم. اون عبارت این بود: اللتی تأخذ نحوه من المرکز ام اللتی تأخذ عنه نحو المرکز. من توضیح دادم که به ظاهر این عبارت هر دو جمله شون فوق رو داره تعیین میکنه، به تحت کاری نداره، مگر من المرکز منش رو بیانیه بگیرید. اون وقت جمله اول تحت رو بیان میکنه، جمله دوم فوق رو بیان میکنه، وقت دو تا جهت بیان میشه. برای اطمینان امروز مراجعه کردم به کتاب عون و اخوان صفا فی شرح شفا، که کتابیست که کل شفا رو خلاصه کرده و خوب نوشته، این عبارت ها رو روان نوشته، جوری بیان کرده که ارتباط کلمات ابن سینا و جمل و عبارات ابن سینا به هم روشن میشه. بالاخره کتاب مفیدیه. اونجا مراجعه کردم عبارت عوض کرده بود، منتها باز عبارت ایشون دیدم دو جمله داره، هر دو جمله فوق توضیح میده، ایش خودمشون تحت توضیح نمیده. یعنی همین مطلب اینجا بود، اونجا عبارت عوض شده. خب این اشاره بود به بحثی از دیروز که بد نشد که گفته شد، بد نیست که گفته میشد. حالا مطلب امروز، ابن سینا میفرماد که ما جهت طبیعی رو با یک جسم تعیین میکنیم، که اون جسم جسم کروی است. گفتیم با محیطش یک جهت رو که فوق است تعیین میکند و با مرکزش جهت دیگر رو که سفله تعیین میکند. به عبارت دیگر، اگر جسمی به مرکز نزدیک شود این طالب صفره، و اگر به سمت دورترین فاصله از مرکز برود، یعنی به سمت محیط برود، این طالب علمه. پس قرب به یک قسمت از این جسم جهتی می سازد و بعد از اون قسمت جهتی دیگر می سازد. وقتی به مرکز نزدیک میشه معلوم میشه طالب جهت صفر، وقتی از مرکز دور میشه معلوم میشه طالب جهت علم، و جهت صفر و علم بینشون غایت البعده، چنانچه قبل اینا رو اشاره میکردیم. حالا اینطور بیان میکنه که قرب به یک جهت در یک جزء اتفاق میفته نه در تمام اجزا، یعنی شیئی که داره قرب پیدا میکنه به هر کدوم از دو جهت، چه جهت علم چه جهت صفر، با یک جزء اون جهت علم یا صفر ارتباط برقرار میکنه نه با همه اجزا. قرب به توسط یک جزئه ولی بود به توسط جمعی اجزا. توضیح مطلب اینه که فرض کنید یه جسمی داره به سمت بالا میره، یا اگر جسم فرض نکنید خط فرض کنید که دقیق‌تر مطلب رو بیان میکنه، این داره به سمت بالا میره، وصل میشه به جهت فوق که محیط فلک الافلاکه. آیا به تمام نقاط محیط وصل میشه یا به یه نقطه وصل میشه؟ اگر خط به یه نقطه وصل میشه، اگر جسم به یه جز وصل میشه، حالا جزی که حالا قابل تقسیم هست، اما اگر خط داره میره وصل میشه به محیط فلک الافلاک، به یه نقطه وصل میشه. پس وقتی که این جسم قرب به محدد پیدا میکنه در یک جزء قرب پیدا میکنه و یک جزء غایت القرب میشه نه همه اجزا. این روشنه مثلا که غایت القرب یک جزءه اما بود، اما غایت البود، غایت البود اگر بود از محیط باشه غایت البود صفت مرکز میشه و مرکز باز یک نقطه است دیگه، جمعی الاجزایی نداره، یه جز بیشتر نیست. اما اگر متحرک در مرکز بود و خواست از مرکز دور بشه و غایت البود پیدا کنه، این غایت البودش یک جز نیست، میتونه از این طرف بره به محیط برسه، میتونه از طرف راست بره به محیط برسه، میتونه از طرف چپ، از طرف زیر، از هر طرف میتونه بره به محیط برسه. این جمعی اجزاء محیط غایت البعدشه، نه فقط یک چیز. پس غایت القرب همیشه یک چیست، چه قرب به مرکز باشد چه قرب به محیط باشد. یعنی جسمی که داره قرب پیدا میکنه به یکی از این دو جهت، با یک به یک جز قرب پیدا میکنه، نمیتونه به همه اجزا قرب پیدا کنه. این خطی که داره میره روی به محیط برسه، با اینکه محیط اجزای متعدد داره، این فقط به یک جز، این خط فقط به یک جز محیط برخورد میکنه نه به همه اجزا. از غایت القرب یک جزه، اما غایت البعد، غایت البعد اگر قرب در مرکز بود و متحرک در مرکز وارد شده بود و خواست بود پیدا کنه، یعنی بره به سمت محیط، غایت البعد یک جز نیست، جمعی اجزای محیط میشه غایت البعد. خب تا اینجا روشنه.
در فرد ممکنه شما بگید مثلا هر طرف که داره
بله قایت ال... نه قایت ال... قایت البودی که بهش واصل میشه یکیه، ولی قایت البودی که میتواند بهش واصل شود متعدد. قایت البودی که میتواند واصل شود متعدد، این متحرکی که داره به سمت محیط میره، اونی که بهش اون قایت البودی که این متحرک بهش واصل میشه، خب اونم یه جزه. اما قایت البودی که میتونه واصل بشه تمام است. بله بله دیگه همون جه همون جهتی که داریم. خب از اینجا کشف کردیم که تمام محیط قایت البعد است نسبت به مرکز، پس تمام محیط فوق است نسبت به مرکز، و همینجا هم دیگه نتیجه مطلوب گرفتیم، مرکز شد صفر، تمام محیط شد صفر. حالا متفرعاً بر این مطلبی که گفتیم مطلب دیگر رو شروع میکنیم. اگر متحرکی در محیط باشد، قایت الغربش همون جاییست که هست، یعنی در همون محیط، قایت الغربش محیطه و فعلا فوق، این میاد میرسه به مرکز، یعنی قایت البعد رو پیدا میکنه از اون جایی که اول بوده، اول تو محیط بوده، حالا آمده تو مرکز، قایت البعد پیدا میکنه و الان وارد تحت میشه که قایت البعد دارد با فوق. ولی فرض میکنیم که اونجا نمیسته، یعنی تو مرکز نمیسته، باز به همون خط مستقیمی که به سمت مرکز آمده حرکتش رو ادامه میده تا بره به اون طرف محیط واصل بشه، از یک طرف محیط را میفته، از مرکز عبور میکنه، به طرف مقابل اون قسمت از محیطی که را افتاده واصل میشه. این چه وضعیه؟ چون گفتیم تمام اجزای محیط قایت البعد دارن از مرکز و مرکز تحته، پس تمام اجزای محیط که با تحت قایت البعد دارن همه میشوند فوق. پس این که این متحرکی که الان مثال زدیم از قسمتی از فوق را افتاده و قسمت دیگری از فوق منتهی شده، این از فوق به فوق آمده، درسته از تحت هم عبور شده ولی در تحت نایستاده، بنابراین الان هم در فوقه، از فوق عبور کرده به فوق رسیده. محیط رو نمیشه گفت یه جاش فوق یه جاش تحت. بله به لحاظ مسافت، این دقت کن این مهمه، به لحاظ مسافت بین اون نقطه محیط که این متحرک را افتاده و نقطه مقابل از محیط که متحرک بشه رسیده قایت البعد، به لحاظ مسافت قایت البعد، ولی به لحاظ طبع قایت البعد نیست. طبع کره این نیست که قایت البعدش این چنین باشه، طبع کره اینه که قایت البعد از محیط مرکز باشد، قایت البعد از مرکز محیط باشد، قایت البعد از محیط محیط نخواهد بود، هر جای محیط رو پس بود. قایت البعد مسافتی هست، این مسافت رو اندازه بگیری، مسافتی که بین اون طرف محیط و طرف مقابل محیطه بیشتر از مسافتی است که بین اون طرف محیط و مرکزه، بین اون نقطه محیط و نقطه مقابلش قطر رسم میشه، اما بین محیط و مرکز شعاع رسم میشه که شعاع نصف قطره و قطر دو برابر شعاعه، پس مسافت بین محیط و محیط دو برابر مسافت بین محیط و مرکزه، ولی در این حال ما این بعد و قایت البعد طبیعی نمیدونیم، قایت البعد وضعی میدونیم، یا به قول خود ابن سینا مسافی میدونیم، مسافی یعنی به لحاظ مسافت. پس نمیتوانیم بگوییم اگر متحرکی در این طرف محیط باشد در فوق است و با حرکت کردنش و رسیدنش به اون سمت محیط در صفر است، این نمیتونیم بگیم اون سمت محیط صفر نیست، چون غایت البعد طبعی ندارن، غایت البعد طبعی با اون طرف محیط نداره، غایت البعد مسافی داره، غایت البعد طبعی نداره. پس نتیجه گرفتیم که اون جهتی که فوق است تمام اجزایش فوقه و با تمام مقایسات فوقه. نمیتونید بگید اگر مقایسه کردیم این طرف محیط رو با اون طرف مقابلش، اون طرف مقابل میشه تحت، اون طرف مقابل همیشه فوقه، چه اینجوری مقایسهش کنیم چه مقایسهش نکنیم. پس محیط دائما فوقه، مرکز دائما سفته. با این بیان تبیین شد جهت علم و جهت سفت، و طوری هم تبیین شد که معلوم شد اونی که علمه تمام اجزایشه. این توهم هم رد شد که شاید یک طرف این محیط علم باشد، طرف مقابلش که از محیط هست صفر باشد. این توهم هم رد شد. گفتیم غایت البعد هست، منتها غایت البعد مسافی هست نه غایت البعد طبیعی، و ما غایت البعد طبیعی رو برای تعیین جهت لازم داریم نه غایت البعد مسافی رو، که یک غایت البعد وضعیه نه طبیعی. به عبارتی اینجوری بگیم نداره، به عبارتی به هر عبارتی خواستید این مطالب رو بفهمید
ما حبیره می کنیم از این بحثی
نیستیم
ما
کل کنه
داریم
مقایسه کنیم برمیگرده حرفتون به همین حرفتون
لازم نیم جلسان ما از یه نقطه مختلف کنیم به یه جهت
فوکس کی؟ ابجاعت مخالف شده از این مخالف نمی‌کنه.
شما
نه توجه کنید به عبارت
شما. دندان بگید شما بگید
متوجه شدن.
شما جهت و انتقال در چی تنید شما؟ در واقع نیست برای ما فرجه بوده واقعی هم یه نقطه هست. ولی فردن میتونه هر نقطه هست. فرجه بوده واقعیه اینجا نقطه است توی جهت هم که مهمه اگه از جهت داریم و غیر از اینکه نمیتونم علم باشه، اما شما میگه زیاد روز کنه در جهت مخالف دیگه نمیتونم یه جهت دیگه، یعنی دو تا نقطه در دو جهت مخالف اینا حکمش رو یکی حساب میشه.
شما دارید جواب خودتون نمیدید، اشکال نمی کنید، این حرف ما تایید میکنید.
نه اشکال
میکنید، به ظاهر فکر میکنید اشکال ظاهرن ولی باطنن دارید درست حرف میزنید.
جهت واقعی رو در
ببینید، ما میگیم این شیء از مرکز که حرکت میکنه به سمت هر طرف از محیط بره به سمت علم رفته،
نه یه جهت خاص،
ولی وقتی حرکت کرد وقتی حرکت کرد بالاخره حرکتش متعینه دیگه، حتما به یه نقطه واصل میشه. این
حرکت
خب بله معلومه که وقتی این داره حرکت میکنه رو این مسیر به یه نقطه آخر سر منتهی میشه، چون حرکت معینه، حرکت معین روشن میکنه که باید به این نقطه معین واصل بشه. اما ما در به طور کلی میگیم این از هر طرف حرکت کند، از هر طرف مرکز حرکت کند، علوش محیط هست یا محیط علوش هست. حالا شما میفرمایید بعد از اینکه حرکتش معین شد حتما باید به یه نقطه از محیط برسه، درسته؟ باید به نقطه از محیط برسه.
فرد با واقع منطبق
نیست؟ نه با واقع منطبق
نیست،
چون
به یه نقطه برسه از یه جهت و در جهت مخالف.
حالا اگر از اون طرف حرکت میشه، از هر طرف حرکت میشه، از اون طرف هم حرکت میشه، باز سمت پک رفته بود. وقتی حرکت رو متعین میکنی دیگه نمیشه بگیم از اون طرف حرکت میشه، از همین طرف که حرکت میکنه داره حرکت میکنه، میرسه به این نقطه. حالا اگر به جای انتخاب این اون طرف دیگر انتخاب میکرد، از اون بر حرکت میکرد، بازم به محیط میرسی، بازم به علم میرسی. خلاصه توجه کنید این تمام محیط علی سبیل البدلیه علمه، علی سبیل البدلیه، علی سبیل الاجتماع نمیگیم. شما ظاهرا گمان کردید ما علی سبیل الاجتماع میگیم که میگه وقتی از این ور رفت دیگه اون ور نمیتونه بره. علی سبیل البدلیه همه نقطه ها علمه، نه علا سبیل اجتماع. یعنی این تو نیست که یک حرکت همه رو به علم بگیره،
در واقع
یعنی میتونست اونو به علم بگیره، میتونه اینو به در روی علم بگیره.
ولی در واقع بیشتر نیست.
همین دارم عرض میکنم دیگه، من اسم ابدانیت میبرم، شما میگید در واقع یکی بیشتر نیست. عبارتامون هر دو یک، مطالبمون هر دو یکی، عبارتامون فرق
داره. ما عند واقعی رو میخوایم،
نه عند سبیل البدنی هم واقعیه. علم علا سبیل بدنی هم واقعیه. علم واقعیست، تعینش علا سبیل بدنی هست، نه اینکه خودش علا سبیل بدنی باشد. یعنی اگر این باشد علم واقعی باشد، بدنش باشد علم واقعی نباشد، نه تعینش علا سبیل بدنی.
مسائل اعتباری
بر علا سبیل واقعی
هست، مثلا وجود و مثلا تحقیلی، مثلا اینکه بر آنکه مثلا
علم رو برای حرکت معین یه نقطه در نظر بگیریم، ولی علم اگر حرکت معین نکنید، علم یک نقطه نیست. اگر بدل این حرکت معین حرکت معین دیگر انجام میشد، نقطه دیگر علم بود. و چون نقطه دیگر رو میتونید علم بگیرید، پس معلوم میشه این نقطه قابلیت علم بودن رو داره. همه یه نقاط قابلیت علم بودن رو دارن، پس علم دیگه شما به چه دلیل میگید علی سبیل البدلیت ما در اعتباریات به کار میبریم؟ ما هم در واقعیات به کار میبریم، هم در اعتباریات. میگیم زد، میگیم زد در دو زد در موضوع واحد علی سبیل البدلیه وارد میشن، علی سبیل الاجتماع وارد میشن. این عبارت دقت کنید، در تفسیر کتاب اینطوری گفته میشه: دو زد در موضوع واحد شخصی من جهت واحده علی سبیل البدلیه وارد میشن، علی سبیل الاجتماع وارد میشن. این علی سبیل البدلیه اعتباره یا واقعیت؟ علا سبیل بدلیه رو هم در امور واقعی میتونیم بکنیم، هم در امور اعتباری، اختصاص نداریم. این تمام حرف ابن سینا بود که من خلاصه شرح کردم. حالا از اون تفسیر کنیم. صفحه 288-310 و نقولو برای بیان این که جهت حقیقی دوتاست و برای بیان تعیین این دو جهت، ان غایت الکفر من الجسم المحدد، غایت الکفر میتونه فوق تعیین کنه، میتونه صفر تعیین کنه، بستگی داره که جسم به چی قریب کفر پیدا میکنه. به مرکز کفر پیدا کرد، صفر تعیین شده. به محیط کفر پیدا کرد، علم تعیین شده. پس غایت الکفر در اینجا هم با فوق میسازه، هم با صفر با تحت میسازه. اختصاصش ندید به یکی از این دو. حالا ما در بیانمون برای اینکه مطلب از اون عمومیت در بیاد و بهتر راحتتر فهمیده بشه، گاهی تطبیق میکنیم، ولی این تطبیقات برای توضیح بحثه، نه اینکه واقعا تطبیق باشه. همون که ابن سینا کلی گفته، ما کلی اراده میکنیم. آیت القرب چه به فوق چه به تحت، قایت القربه من الجسم المحدد، من در اینجا در فارسی به معنا میشه. بارها عرض کردم قرب رو در عربی با من متعدی میکنیم، در فارسی اون من رو به تفسیر میکنیم. قایت قرب به جسم محدد، اون جسمی که قربش با حرکت مطلوب است، یعنی جسمی داره حرکت میکند، طلب مطلوبش اینه که نزدیک به این محدد شود، نزدیک به مرکزش شود یا نزدیک به محیطش شود. قایت القربی که جسم متحرک اون قایت القرب را با حرکت طلب می کند، این قایت القرب واجب نیست که قایت قرب من کل جزء من الجسم المحدد باشد، من هو من الجسم المحدد. لازم نیست که قایت القرب به همه اجزا باشه، قایت القرب به یک جزءه، یعنی وقتی که جسم داره نزدیک میشه به یک جزء نزدیک میشه. اصول رو توجه کنید، اگر بخواد واصل بشه به یک جزء واصل میشه. خیلی راحت فهمیده میشه که وصول این متحرک به یک جزء قایته، وقتی این متحرک به آخر موضع به آخر مسافت میرسه واصل میشه به یک جزء. حالا اگر بخواد قریب هم بشه قریب میشه به یک جزء. فإنهو یستحیل که متحرک واحد بر بعد واحد حرکت کند، مثل این که متحرکی بر خط واحد حرکت کند یا خود خط حرکت کند. محال است که برای چنین متحرکی وصول باشد الى کل جزء من المقرب الیه. مقرب به فتح را بخوند. ممکن نیست که این متحرک به هر جزی از اجزای مقربان الیه واصل شود یا نزدیک شود. او فقط به یک جز از اجزای مقربان الیه نزدیک میشه، نه به همه اجزایش. مقربان الیه یعنی همونی که جسم داره به سمت او حرکت میکند و میخواهد به او نزدیک شود، که در بحث ما محدد الجهاته. جسمی که حرکت مستقیم میکنه میخواد به محدد الجهات نزدیک بشه، و یا به صفرش یا به علمش. محال است که به تمام اجزایش واصل شود، این متحرک به تمام اجزای اون مقربان الیه واصل شود یا نزدیک شود. اون نزدیک میشه، واصل میشه به یک جز از اجزا. و اما غایت البعد، باز اینجا غایت البعد میتونه عبارت از فوق باشه، میتونه عبارت از صفر باشه. اگر غایت القرب رو معنی علم گرفتید، اینو معنی صفر بگیرید. اگر اون رو معنی صفر گرفتید، اینو معنی علم بگیرید. اما غایت البعد جایز است که غایت بعد من جمیع الاجزا باشد. اما اذا حصل عند المرکز، ضمیر حصل رو من برمیگردونم به متحرک. شما میتونید برگردونید به غایت القرب. اگر غایت القرب عند المرکز باشد، غایت البعد جمیع اجزای محیط است. اذا حصل المتحرک عند المرکز، اگر متحرک عند المرکز حاصل بشه و بخواد از مرکز غایت البعد پیدا کنه، بخواد از مرکز سلام کنه، بخواد از مرکز غایت البعد پیدا کنه، به هر نقطه رو میتواند به عنوان غایت البعد انتخاب کنه، هر نقطه از محیط رو. اگر بخواهد به سمت محیط غایت البعد پیدا کند، یعنی از مرکز کاملا دور شود، اگر بخواهد به هر طرف که رفت غایت البعد پیدا میکنه. ولی اگر بخواهد نبود، بلکه شروع کرد و حرکت رو متعین کرد، دیگه نمیگیم به هر طرف، به همون طرفی که میرسه غایت البعد. دیگه به هر طرف نیست، حرکت اگه معین بشه به یک طرف خواهد رسید. اما اگر بخواهد غایت البعد پیدا کند، از هر طرف میتواند غایت البعد پیدا کنه. از هر طرف مرکز میتونه به سمت محیط بره تا غایت البعد پیدا کنه. خب تا همینجا که ابن سینا مطلب رو گفت، جهت فوق و صفر تعیین شد و روشن شد که غایت القرب و غایت البعد چیست. حالا داره مطلب رو دوباره ادامه میده، یا بگید متفرعاً بر مطلب قبل این چه میگه. اگر متحرکی از یک طرف محیط را افتاد، رسید به مرکز ولی در مرکز نایستاد، از مرکز عبور کرد، به خط مستقیم آمد، به طرف دیگر محیط ختم شد، از یک طرف محیط شروع کرده به طرف مقابل همون طرف ختم کرده، آیا میشه گفت از فوق آمده به صفر یا از صفر آمده به فوق؟ میفرماید نه، از فوق آمده به فوق. تمام این محیط فوقه. این غایت البعد پیدا نکرده از اون جایی که بوده. غایت البعد طبیعی پیدا نکرده، غایت البعد مسافی پیدا کرده، یعنی به لحاظ مسافت دورترین فاصله رو طی کرده، اما به لحاظ طبیعی دورترین نیومده، چون دورترین فاصله از محیط مرکزه، نه اون قسمت دیگر محیط و مقابل قسمت اول. بله، غیر از نقطه اگر جسمی در مرکز قرار بگیره، نمیتونه بگیم غایت البعد داره از محیط، چون جسم ممکنه یه طرفش نزدیکتر به این قسمت محیط باشه، یه طرفش نزدیکتر نباشه. اما نقطه چرا؟ نقطه از همه طرف یکسانه. اما توجه دارید که ما قرب به محیط یا مرکز رو اعتبار داریم میکنیم. کسی که قریب مرکزه یه اون ذره شو ملاحظه نمی کنیم که حالا یه ذره بدنش این طرف مرکز رو بیشتر پرکرده. لازم نیست حتما بدنش در مرکز چنان قرار بگیرد که درست نقطه وسط بدن او مثلا مرکز باشه، که درست در مرکز واقع شده باشه. این لازم نیست، قرب به مرکز، قرب به محیط کافی. و توجه دارید که هیچ جسمی به مرکز زمین نمیرسه، به مرکز چون زمین نمیزنه. هیچ جسمی هم که طالب فوقه به فلک، به محیط فلک و الافلاک نمیرسه. همه قرب پیدا میکنن، همون قرب جهتشون رو تعیین میکنن. و از انتها خطون من المحیط الی المرکز، اگر خطی از محیط به مرکز برسه، ثم عداهو، بعد از مرکز تجاوز کنه و عبور کنه و برسه به طرف دیگر محیط، فإن الطرف الذي ابتدا من هو في غاية القرب، طرفی که از اونجا شروع کرده که اون طرف محیط بود، في غاية القرب بود، یعنی جسم به اون قسمت قریب بود، بلکه حتی واصل بود، از غاية القرب با اون قسمت از محیط داشت. بعد رها کرد، میخواد غاية البعد تحصیل کنه. اگر آمد تو مرکز، غاية البعد تحصیل شده. اگر از مرکز عبور کرد دوباره رفت تو محیط، غاية البعد حاصل نشده. فإن الطرف الذي ابتدا من هو في غاية القرب، این درسته، ولی طرف دیگر ليس في غاية البعد، طرف دیگر محیط ليس في غاية البعد. بله، با این که مسافت بیشتره و غاية البعد مسافی هست، اما غاية البعد طبیعی نیست. و طرف الاخر ليس في غاية البعد، فإنه يلي المحيط، یعنی اون طرف دیگر، یا این متحرکی که به سمت محیط رفته و در مرکز نایستاده، یل المحیط، این به محیط نزدیک می شود و محیط فوق بوده، از داره به فوق نزدیک می شه. یعنی به همونی که غاية القرب داشته داره الان نزدیک می شه. و این کان لا یلی کله، ولو به کل محیط واصل نمیشه، چون گفتیم قربه به یک، قربه به جمعی اجزا معنا نداره، بود از جمعی اجزا معنا داره، ولی قربه به جمعی اجزا معنا نداره. بنابراین این متحرک وقتی میخواد به اون طرف محیط برسه، به همه اجزای محیط نمیرسه، به یه جزء از اجزای محیط واصل میشه، به یه جزء از اجزای محیط قریب میشه. چرا به یه جزء میرسه و به همه اجزا نمیرسه؟ فقط کلنا، این فقط کلنا نباید طرفت نمیشته میشود، باید متصل نمیشته میشود، ریزم نمیشته میشود، چون داره بیان میکنه همین مطلب رو. یل المحیط و این کان لا یلی کله، چون قبلا گفتیم که چه که میخواد قریب بشه به شهیدیت، به همه اجزا او قریب نمیشه، به یک جزش قریب میشه. اگه بخواد بعید بشه، از همه اجزایش بعید میشه. اما اگه بخواد قریب بشه، لازم نیست، نمیشه که به همه اجزا قریب بشه، به یک جز قریب میشه. فقط قلنا، یعنی از ابن سینا کرنه او کسی سوال میکنه چرا این متحرک یل المحیط و این کان لا یلی کله، چرا به یک جز محیط میرسه، به همه محیط نمیرسه؟ میگه فقط قلنا، در چند خط قبل گفتیم، در حدود 7 خط قبل گفتیم که انهو لیسه شرط القرب من المحیط ان یکون قریبا من کله، شرط نزدیک شدن به محیط این نیست که متحرک به کل محیط نزدیک شود، ول من شیء منه، یعنی کافیست که قریب شود به شیء از این محیط. من میشه به معنی به هست، چون متعدی کننده قریبه، یعنی گفتیم لازم نیست که قریبه به کل باشد، بل یعنی بلکه لازم است که قریب منشه یعنی منه باشه، نزدیک بشه به شیعی از محیط. و این کانه زمین کانه، توجه کنید به کجا رو میگه، و این کانه این شیعی که این شیء من المحیطی که این متحرک بهش نزدیک شد و واصل شد، ولو این شیء من المحیط بالاترین فاصله رو از جزء دیگر من المحیط که این متحرک از اونجا را افتاد دارد، ولو این قسمتی که متحرک بهش رسیده بیشترین فاصله رو از قسمت دیگر محیط که متحرک از اونجا را افتاد داره، بیشترین فاصله رو داره، ولی با وجود این، با وجود این قایت البعد به حساب نمیاد. و ذلک، این که قایت البعد به حساب نمیاد به این جهت است که باید قایت البعد طبعی پیدا کند و این قایت البعد وضعی و فرضی پیدا کرده. و ذلک این که میگوییم قایت البعد پیدا نشد، آخر در عبارت قبل گفتیم و طرف الاخر لیسه فی قایت البعد فا اینهو یر المحیط این کار لایلی کله، ادامه دادیم تا اینجا. حالا میگیم و ذلک یعنی این که در قایت البعد وارد نشده بلکه از قرب، دقتون به این تبیری که از میکنم، بلکه از قرب به جزئی خارج شده و به قرب به جزء دیگر وارد شده، از قرب به قرب وارد شده، نه از قرب به بعد وارد شده باشه. لأنه لا یقرب، تشدید لازم نیست، لا یقرب درست نیست، لأنه لا یقرب من شیء منه غایت القرب، زمین منهو به محدد برد به محیط برمیگرده، زیرا که این متحرک نزدیک جزی از این محیط نمیشود، غایت القرب با جزی از این محیط پیدا نمی کنه الا سار علی غایت البعد من مقابله، به غایت البعد من مقابل میرسه، مقابل بالوضع نه مقابل بالکعب، این بالوضع رو قید مقابله میگیره، لیسه به تب یعنی لا به تب، زیاد جاهایی که ابن سینا به دل لا لیسه میاره، اینجا هم یکی از اونجا هست. اگر متحرک از یک طرف محیط را افتاد و به طرف مقابل رسید، حالا به غایت البعد رسید، اما غایت البعد بالوصل لا به تب، لیسه به تب یعنی لا به تب، غایت البعد به تب مرکزه، اگر محیط غایت القرب بود مرکز غایت البعد به تبه، نه اون طرف دیگر محیط، اون طرف دیگر محیط غایت البعد به وضعه، نه غایت البعد به تب. فا این اجزاء مستدیر یعنی اجزاء محیط، لا مقابلت لها، برای این اجزاء مقابله نیست که بگیم این نقطه از محیط با نقطه مقابلش مقابله دارد، مقابله ندارد الا بالعرض الوضعی الاضافی، مگر بالعرض بالوضع بالاضافه. این سه تا عبارتی که پشت سر هم آورده یه مفهومی میخواد افاده کنه، یعنی مقابله، مقابله بالعرضه، مقابله بالوضعه، یعنی ما اینطوری فکر میکنیم، مقابله اضافی است، یعنی در بالاضافه به اون قسمت از محیط این قسمت از محیط میشه مقابل. در عبارت شفا در همینجا کلمه المسافی که از مسافت میاد اضافه شده، یعنی مقابل مقابل مسافیه، یعنی به لحاظ مسافت این نقطه مقابل اون نقطه است و به لحاظ مسافت این نقطه دورترین فاصله رو داره، غایت البعد داره. فا اینها و این کانت من حیث المسافه غایت البعد، این نقطه دوم که مقابل نقطه اوله، هر دان رو محیط هاست، نقطه دوم که در مقابل نقطه اوله، ولو از حیث مسافت با اون نقطه اول غایت البعد دارد، اما فلیس من حیث تب، این غایت البعد از حیث تب نیست، از حیث وزن، از حیث مسافت. خب عبارت من مکس کردم، خوب به که مکس نکنم. فلیس من حیث تبعه و من حیث القرب و البعد لذیف تب به قایت البعد، لقایت غلطی، خود نصف شفا به قایت البعد، خبر لیس است. لیس یعنی لیس همین نقطهی که متحرک بهش واصل شده، نقطهی که رو محیطه و متحرک بهش واصل شده، این لیس این نقطه من حیث تب یعنی و من حیث القرب و البعدی که در تب است، لیس از این حیث به قایت البعد، این نقطه محیط غایت البعد ندارد با اون نقطه دیگر محیط، طبعا غایت البعد ندارد ولو به حسب وضع غایت البعد داشته باشد. بلکه می فرماد اصلا بعد ندارد، به لحاظ طبیعت نیاکونی اصلا بعد ندارد، همه روی خط هست، همه اجزای محیط روی خط هست، اصلا بعدی وجود ندارد، یعنی فاصله نیست، همه محیط روی خطه، همه نقاط محیط روی خط واقع میشن، از فاصله وجود نداره، اصلا بعدی وجود نداره. مگر شما فرض کنید که این قسمت از محیط و این قسمت از محیط فرق داره، اون وقت بگید اون با این فاصله داره، و الا اگر یه خط بودن محیط رو ملاحظه کنید، اصلا این نقطه محیط رو با نقطه دیگرش، چه نقطه مقابل باشد چه نقطه غیر مقابل، اصلا بینشون بعد و فاصله نمی‌بینید. محدد نه نه تنها محدد، بلکه هر کره دیگر این حساب کنید، سطح کرهش بودش یکسانه، برید تو اون اون وقت بود پیدا میشه، تو سطح کره هر جا باشید بودش یکسانه، برید تو اون بود فرق میکنه، هرچی برید تو اون بیشتر به مرکز نزدیکتر بشید بود پیدا میشه، وقتی به مرکز رسید غایت البعد پیدا میشه، اینطوری حساب میکنید. من لا بوده هناش من هاده این جهت، از این جهت اصلا بودی نیست، یعنی از این جهت که همه روی خط محیطن بودی وجود نداره، بل هناشه اتفاق، اتفاق در اینجا من اتفاق که قبلا میگفتیم نیست، اتفاق افتاد که چنین باشد، اتفاق در اینجا من توافقه هماهنگی، بل هناشه اتفاق کن یعنی در روی این محیط کره همه جا یکسانه، از این بل هناشه اتفاق من حیث و انها تلی طبیعتا واحده و جسما واحده، انها رو برگردونیم به متحرک یا اجزاء متحرک یا اشیا، اصلا اشیایی که حرکت میکنن، من حیث و انها یعنی این اشیایی که حرکت میکنن، تلی طبیعتا واحده و جسما واحده، همه به یک طبیعت و یک جسم بر منتقی میشنن که همون محیط فلک، پس محیط فلک اصلا نمیشه گفت بودی داره، در هر جای فلک بیستی نمیشه گفت فاصله گرفتی از محیط فلک، فاصله گرفتی از اون نقطه، با اون نقطه که در طبیعت نبود، در فرض تو بود، در طبیعت یک خط پیوسته بود، یک خط پیوسته بود که سطح کره بود. تو نقطه سرزش کردی و گفتی این نقطه از این نقطه فاصله دارد، نقطه رو تو فرض کردی و فاصله بین دو نقطه محیط به دست آوردی، ولی نقطه وجود ندارد، یک سطح یک پارچه است. هر جایش بیستی محیط است، هر جایش بیستی قایت القرب است، بنابراین اونجا محیط، اینجا محیطه، محیط با محیط فاصله نداره، نقطه ای از محیط با نقطه ای از محیط فاصله داره و این نقطه پرت تو درست شد، از فاصله در وضع درست شد، در وضع درست شد، نه در تن. بله اونا که اتفاق اون از این جهت که این اجزا یا اون اشیایی که برخورد میکنن به نقاط مختلف و اجزای مختلف کره، تری طبیعتا واحده و جسما واحده، به اجزام برگردونید خوبه، اجزا یعنی اجزای فرضی که در محیط کره داریم، اینا همه یک طبیعت دارن، همه مربوط به یک جسم هست، پس همه یکسان هست، فرض ما اینها رو جدا میکنه و بینشون بود قائل میشه و این مهمه. توجه کنید ابن سینا از اول قبول کرد که قایت البود فرضی هست، قایت البود وضعی هست، اما قایت البود طبیعی رو منکر شد، گفت طبیعت این محیط همه جاش یکیه، پس هر اینجا رو نمیشه گفت بعید از محیط، اونجا رو بعید از محیط، همه نقاط محیط یکی هستن، اصلا فاصله بین محیط و محیط نیست، مگر شما محیط و نقطه نقطه فرض کنید و بین نقطه هاش فاصله بندازید که اینا میشه قایت البود وضعی و فرضی. سب هادا یولم، هم نسخه قدیم فبه هازاده، هم نسخه شفا فا در یه بارات ما افتده. فبه هازای اولم صورت و جهاد، با این بیانی که گفتیم واقعیت جهاد معلوم میشه، علتی جهادی که تتحرک الیه الاجسام طبیعیه، اجسام طبیعیه به سمت دو جهت حرکت میکنن، با بیان ما این دو جهت مشخص شد، یکی جهت علم بود، یکی جهت سر. صورت رو رنجه منه واقعیت من گرفتن، واقعیت جهاتی که اجسام طبیعی به اون حرکت میکردن با این بیان ما دانسته شد. این تا کلام شفا الان نحن مند تخلیص مند تلخیص مختصر کردیم، از این الهی که و مطلب شفا رو بیان کرده مختصر. خب قال المصنف شرح الاشارات، ورود در بحث بساطت فلکه، ولی علاوه بر وساطت اتصال فلک هم، قبلا یادتون هست گفتیم ما بحث در اتصال و انفصال فلک نداریم، بحث ما در وساطت فلکه، ولو اجزاش منفصل باشن یا متصل برای ما فرق نمی کنه، همین اندازه که بسیط باشن فرق می کنه. مهمه ما تا حالا بحث در وساطت کردیم، ولی خواجه در این قسمت از عبارتی که از شرح اشارات می خواهم نقل کنیم هم در وساطت بحث داره، هم در اتصال جسم، که مرحوم لایجه می فهمد هازا امرون زائد علال بساطه، اینی که در عبارت خواجه آمده زائد بر بساطته، یعنی فقط بساطت منظور خواجه نبوده، خواسته بساطت رو به علاقه اتصال اثبات کنه. خب حرف خواجه این شده در ساینده باید بخونه.